مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم اومده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟ چون من صدای خدا هم میشنوم. خوبه صدای من؟
اینجا صدا مشکلی نیست، ولی احتمالاً به خاطر تلفنتون به هر حال برمیگرده. بفرمایید.
آقای دکتر، من 31 سالمه و من کامپیوتر خوندم و تقریبا یه ساله که مهاجرت کردم به آلمان. فرزند سوم از خانواده 5 نفره هستم. من قبلا باهاشون تماس گرفتم. دو تا خواهر بزرگتر خودم دارم. یکیشون من 6 سال بزرگتره و یکیشون 10 سال من بزرگتره. ازدواج پدر مادرم اصلا خوب نبود و من شما به من گفتین که من خودم دکتر رفته بودم و میدونستم که یعنی افسرده هستم و کلا میدونم که پدرم هم که من دیپرشن داشته، خواهرم هم همینطور، ولی شما تشخیص دادین که من از من مانیا هستم و خب از نظر درسی و کاری موفقم، ولی خب رابطه هام اصولا موفق نیست. و شما گفتین که من یه از یه گیجی تو زندگیم به خاطر اینکه پدرم توی کودکی به خاطر مشکلات مالی و ورشکستگی مجبور که ما تنها بذاره و تقریبا 10 سال زندگی من پدر نبوده. اینو من تشخیص دادیم و به من گفتیم که ولی میتونم راه خودم پیدا کنم. سوالی که بر من پیش اومده این در واقع میخواستم اصلا مطرح کنم اینه که من با توجه به صحبت‌های شما و مطالبی که خوندم احساس میکنم که شما همیشه گفتیم که در واقع طبق نیازهای هرمی آدم ها مثلا نیاز اولیه که برای آدم ها وجود داره و نیاز امنیت و آرامش هستش و اون نیاز فیزیکی. من احساس کردم که یه پترن تکراری رو دارم تو رابطه های عاطفی در واقع تکرار میکنم و اون اینه که دنبال پدرم هم و دنبال امنیتم تو رابطه هام. و شما گفتین که عشق ممکنه کسی رو خاطر امنیت به کسی عشق ببرده. الان کسی که در من پیش اومده در واقع کس گذشته هستش، شاید بگم من دعوا کنید، ولی من با یه آقایی از راه دور باهاش در ارتباط بودم که تو آلمان بودش. آدم فوق العاده کاری و باهوشی بود و اونا برنامه نویس بود. این آقا خیلی برای من جذاب بود و از درستی هم خیلی مسئولیت پذیر بود و وقتی من این آقا رو من قبلا یک بار اومده بودم آلمان، ایشون رو یک بار دیدم و بعد وقتی برگشتم که رابطه ما راه دور شدش. برام خیلی جذاب بود.
روز اولی که نه سب کنید در ملاقات اول چه مدتی با هم بودی؟
شاید کمتر 24 ساعت و از این جهت میدونم که یعنی 34 ساعت تقریبا چون من بعدش پرواز میکردم ایران و در واقع دوست آشنای دوستانم بودش، ایشون اومدن داشتیم بیرون و رفتیم بیرون با هم دیگه و ملاقات کردیم. خب ایشون هم دقیقا برنامه نویس بود، خیلی آدم باهوشی بود و این بسیار برای من شاخصهایی هستش که پدرم و پدرم آدم فوق العاده باهوشیه و چون منیک دیپرشن داره متاسفانه همیشه توی معاملاتش همیشه ورشکسته است و دقیقا میدونم که دارم حتی پدرم رو تکرار میکنم. خلاصه این آقا در من خیلی جذاب بود، هم از در قیافه هم
چقدر به هم نزدیک شدی تو همون 24 ساعت؟
خیلی آقا دیشن و خب من بکگراندم داشتم ازش که آدمی بود که دوستان به معرفی کرده بودن که آدمی هست که میخواد که دنبال رابطه هم هست، اول تنهاست اینجا و یه تلاس کمی داشتم با جداش. ولی خب
حالا چون یک کسی دوستان حکم صادر کردن که ایشون دنبال رابطه هست، بعدم شما واقعا به فکر رابطه بودید، همون بار اول که ایشون رو دید با ایشون انقدر نزدیک شد؟
کاملا در درکت، یعنی کاملا حق دارید که من دعوا کنیم، من خودم دفاعی از خودم ندارم و اون موقع من اصلا با کارهای شما آشنا نبودم و احساس میکنم که خیلی کارم هیجانی بوده چون از طریق میگم این خدا رو شکر آدمی بودم که دنبال، یعنی اگر که دنبال درس کارم نمیرفتم موقعا فکر میکردم من لوزر میشم تو زندگیم، بخاطر اینکه همیشه دنبال هیجانات و احساساتم بودم. برای همین از این جهت شانس آوردم، ولی الان که واقفم به احوال خودم میدونم که کاملا کار اشتباهی کردم. خلاص آقای دکتر، من وقتی که با این آقا در ارتباط بودم همون شب من دیدم که این آقا کوکائین مصرف میکنه و یه زنگ خطر بود، یعنی گفتم یا خدا این چیه؟
زنگ خطر بود؟ یعنی زنگ بود؟ من دیدم یک گزت کش، یک زنگ خطر بود.
حالا آقای دکتر باور کنید من هیچ دفاعی ندارم
از
خودم.
نه آقای این حقه بازی به کنار، دفاعی ندارم این چی دفاع ندارم. خب میدونم دفاع نداری ولی میخوام بدونی که عزیز یه آدمی تو شب اول باش آشنا شده یک گوکایی مصرف کنه، دو باش هم خواب شده تو 24 سال، چون دیگران گفتن ایشون به دنبال رابطه جدیه. خب تو من بگو میخوام گولت بزنم، منم که دست به گولم خوب گول میخورم میکنم به 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 معلومه حالت خوب نیست.
خب دقیقا فکر میکنم
این آقام که اینقدر این آقام اینقدر تو تبلیغش کردی، من فکر الان یه صد تو خواستگارم تو برش فراهم کردی، باهوش هست و فلان و مرمان، ولی یه فکر دارم کوکائینی عذاب دارم من. بابای والا
آقای دکتر، آقای دکتر دقیقا همین تضاد بشه و من اصلا برای من
همین تضاد صاحب کن دختر، همین تضاد شه، یعنی چی زده آدمو کشته این تضاد بشه با اینکه منو خیلی دوست داره. تو تضاد موندم، کدوم تضاد؟ یه آدمی که از دیوار خونه مردم رفته بالا، صاحب کن، یه آدمی از خونه مردم رفته بالا دزدی کرده، تضاد باش دارم که این خیلی مؤدبه، مؤدب موندم بین ادبش و از دیوار راست خونه مردم برای دزدی بالا رفتنش یه تضاد دارم و میخوام اون تضاد رو حل کنم.
بذارید توجیه اون موقع هم براتون بگم. اون موقع من فقط تنها چیزی که برام، فقط تنها توجیهی که اون موقع برام پیش اومد، من اصلا دور بریم آدمایی نیستن و واقعا اصلا هیچ چیزی توجیه نداشتم، فقط استناد کردم که خب تو فیلم ها هست دیگه، اینجا هم تو خب خارج بخنندت، یعنی ویکند، خب اشکال نداره، شاید فقط همینه و فقط صرفا به همین اکتفا کردم و یعنی توجیه هم بوده، یعنی کاملا خصوصی رو قبول دارم. ولی اون آدم پارسال این بود توجیهش که اصلا اینا نمیخواست ببینه، میخواست دنبال اون امنیته و اون بود اصلا نظام عقلی نداشتم.
چی دنبال امنیت و اون بود نفهمیدم، یعنی چی دختر؟
یعنی آدم پاورفولی بود، یعنی به نظر من،
آدم ضعیفی بوده که برای مقابله با حس و احساس بعد زندگیش باید کوکائین بکشه. حالت خوبه؟ یه آدم اینقدر پاورفول بود که چهار نفر بغلش میکردن این ورمو برمی بردنش، بعد متوجه شدیم
خب پا نداره.
چه تو زندگی
شغلیش
بس
اینقدر موفقه،
چه
آدم اینقدر سمارت که من حسن میکردم که
من سب کن دختر، من که گفتم سمارت بودن اینجا ارتباطی به معتاد بودن نداره. سمارته بسیاری از شما الان نه چرت و پرت نداره. شما الان اگر برید توی توی زندان ها دو جور آدم میبینید، باهوشترین ها و خیمترین ها. معمولا متوسط ها زندان نیستن. بله از کجا تو تصمیم گرفتی یه نتیجه بگیری که چون باهوشه پس قدرت مرده، چون باهوشه پس میشه رفت باش فیلم سینمایی بازی کرد، چون باهوشه شب
بله رابطه بوده، یعنی ما بعد رابطه از راه دور داشتیم با هم دیگه، هر مثلا دیگه کاملا مثلا قرار بود که من بیام آلمان و هر رو با هم حرف میزدیم.
خب من چیکار کنیم؟ بیاد آلمان شلوغش نکن، بیاد آلمان چیکار کنیم؟ بیاد با مرد کوکائین ازدواج کنیم.
خطر دوم دقیقا زنگ خطر دوم که من اون موقع فکر کردم وای چه آدم ریلایبلی هستش، ولی الان که با شما آشنا شدم میدونم که خب خیلی احمقانه بود. تو همون هفته اول من گفتش که تو اگه اومدی آلمان میری خب خونه من دیگه، یعنی چی تو اصلا زن منی، ما ازدواج کنیم. برای من اون موقع خیلی، چون بخاطر اینکه رابطه قبلی همه آدمای نامتعهدی بودن و از این فرار میکردن مثل پدرم که کاملا غیر مسئول بود، برای من اصلا دیگه وای یعنی مهر دیگه
اسم این مسئول صبر کن دختر، اسم این مسئولیتی که دو تا آدم اونقدر هم دیگر نمیشناسن و این همچی سابقه دقیقی برن ازدواج کنن، اسم این مسئولیت تو فکری با ازدواج برای تو مسئولیت پیدا میکنه؟ تو اصلا چی داری میگی؟
محافظت
چی گفته که چتر ما فرد رو گروت رو گم کن، یا میخوام طلاق بدم یا میخوام طلاق بگیرم که پایان کار بود؟ تو کجایی بابا جان؟ این چیز اتفاقی اگر یه مردی به یه زنی گفت من با تو ازدواج کنم، یه زنی به یه مرد گفت ازدواج کنم، گفت دیگه از این بعد اون آدم دیگه در امنیت اگویی، مثل اینکه دو نفری که با هم ازدواج کردن حق ندارن با هم بد کنن و حق ندارن جدا بشن، چون ایفتن اعدام میشن. پس من اگر اومدم با یک کسی گفتم با تو ازدواج کنم یا بیا با هم ازدواج کنیم، معناش این است که هیچ بدی از من سر نمیزنه و دوم هرگز با از هم جدا نمیشیم. کی مزخرفو گفته؟ از فردا صبح میتونست تو را آزار بده، از پس فردا میتونست به تو بگه گروه تو گم کن برو و طلاق بده، ولی تو فرض رو برای گرفتی که چون میگه بیا اینجا تو زن منی با هم بذار. خیلی ملنگ و مشنگی دختر.
دقیقا آقای دکتر، یعنی الان که من بعد از این رابطه واقعا اصلا هیچ شناختی از خودم نداشتم و هی هرچی میرسم خودم این نشأت از کجا گرفته؟
نه مثلا از باهوشی کلد شقید گرفته. یه دختر باهوشی هستی کلد شقید کنی همه دان و همه توانی، همه چیو میدونی و میتونی، انتخاب تو، نظر تو، حرف تو پایانه، ملاک خلقتی، خدا هم احتمالاً هر وقت مشکلی پیدا کنه با تو میاد مشورت میکنه که چیکار کنه. بچه آخری دیگه، درسته؟
بله.
ستا از ستا
من آقای
جانتا میدونی
چی خواده نه
من خبه تعریف کنم، من میخوام بشنوم، میخوام فقط بقیه هم بشنوم. روزی که شما نتیجه گیری میکنید و تصمیم میگیرید بر مبنای نه تنها حتی یه حادثه، 20 حادثه تو زندگی از پا در میاد و تو بر اساس یک نظر یا تصمیم برای چیزهای دیگری میگیری که مرتبط نیست، یعنی حالا که باهوشه پس خوبم هست، مهربونم هست، معتادم نیست، موفقم هست، پدر خوبی هم هست، چه شوهری بشه، چه بچه‌ای بوده برای پدر بازه، این از کجا اومد؟ حالا من بگو
برای من اون موقع اصلا برای من اون موقع سخت بود لیبل معتاد دادن به آدم، یعنی میدونید میدونم خیلی احمقانه است ولی اصلا فکر کردم خب نه جاست فور فان کژوال استفاده کژوال یوزینگ اصلا معنی نداره، یعنی چون میگم هیچ انگار که میخواستم دنبال توجیه بگردم برای خودم. خب سقیل که سرسون درد نگارم ایشون میگم من بعدن رفتم خونه و فهمیدم خب به نظر من یه زیرای ناپایدارم بود، یعنی مثلا اولا که توی همون دوران که ما صحبت میکردیم، یعنی من هر وقت میخواستم با یه مشکلی صحبت بکنم و اینا اصلا آدمی نبود که پایی باشه گوش بده، یعنی اصلا زنگ خطر بود، یعنی اصلا انگار میخواست فرار کنه. که من همیشه مجبور بودم که اصلا قوه ندارم، قوه هم که نستم بگم که دلم تنگ شده دوست دارم ببینم، حتی این هم براش تحمل شنیدن رو نداشت. البته من اینم اضافه کنم، میدونم که من رو دعوا میکنید بازم، ولی خب ایشون بعد از سر کارش وقتی میومد خونه جوینت مصرف، یعنی بیت مصرف میکرد و آخر هفته ها کوکایی. میدونم کاملا آدم چیزیه، ولی تنها پوان مصرفی که برای من برد توجیه میکرد که این آدم نه، خب همه آدم ها این شکلی هر اشکال نداره تو فیلم ها، این بود که وقتی از سر کار میومد تازه میشه کار دومش رو انجام میداد، خیلی متعهد به کارش بود، این که پول در بیاره زندگی بسازه و چیزایی بود که پدر من نداشت و برای من
خیلی باز چرا عجیبا چی زندگی بسازه؟ یه آدمی که هر شب داره مریوانا مصرف کنه، هفته شب کوکائین میزنه، چی داره میسازه؟ این که فقط کار میکرده برای که از این طریق فقط میرسته آروم بگیره، برای که اسم این بیماریه، اسم این پشت کار و مسئولیت نیست. تو الان بیا من بگو یه آقایی رو میشناسم روزی 12 ساعت کار میکنه، 12 ساعت کتاب میخونه، تو با یه معتاد بدبخت روبرویی، چی نتیجه گیری میکنی که تازه میاد؟ بعد وقتی میاد حوصله تو رو نداره، بعد فکر کنه یه کاری بکنه پول در بیاره، بعد وقتی درگیر میشه حال و احساس بد رو نمیکنه. تو با یه آدم کاملا بیمار روبرو هستی. علت هم که تو بهش گره خوردی برای که تو هم مثل اون اشکال داری، گیر کردن و گره خوردن تو اونجاست. ولی من چون مطمئنم شنوندگان میخوان داستانهای بیشتری بدونن، بعد از اینکه شما تشریف فرما شوید با آلمان، روی خط باش بذار پیامو بشنیم برگردیم و ماجرای قصه دخترکی که فکر میکرد فیلم بازی میکنه را بشنوید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام
علیکم. سلام عزیز. خب بعد از این که شما اومدید آلمان در ارتباط با ایشون چه شد؟
اینجا به قضیه اینجا رسید که من قبل از اینکه بیام آلمان، خب برای خودم خانه رویاهایی ساخته بودم با این آدم، ولی قبل از اینکه این آقا یعنی بیام آلمان، ایشون یهو سر یه دعوای خیلی کوچیک که به نظر من خیلی نرمال بود، یهو علن شنگه فکر کرد که ما باید هم نمیخوریم و با من در واقع بریک آپ کرد و کلا قطع رابطه رو. و قبلش نکته کوچیکی رو بگم که من قبل از اینکه این آقا رو ببینم میخواستم بیام آلمان، یعنی اومدن این آقا نبود، ولی این آقا دیدم خب خیلی برای من این آقا بولد شد و دیگه خب دو برابر شد انگیزم. anyway من به خاطر این آقا شاید بگم 70% اومدم آلمان، ولی این مال ناخودآگاه هم بود، ولی خاطر کارم اومدم و به خاطر اینکه حالا کارم رو ارتقا بدم و توسعه بدم اومدم آلمان. اومدم آلمان خب این آقا میگم از یه شخص دورستانی هسته کنم برخورداره که برسا فهمیدن که خب بخاطر همون ساید افکت که مصرف همینه که هی
پارانویا
داشت که ما
درد
هم
نمیخوریم. خانم متخصص بی خودی تصمیم های عجیب و غریب نگیر، خودت همینجوری حکم صادر نکن، باز داستان رو بگو، بی خودی نگو که به نظر من تحت تاثیر اون مواد این حالت ها را میدونم.
خلاصه نه و خلاصه خدا رو شد الان من یعنی اومدم آلمان از همون زمان که بریک آپ شد من این آقا دیگه باهاش ارتباط نیستم. دو سه باری هم دیگر دیدیم ولی نه
چرا دیدی؟
خب در اصل مشکل همینجا فقط هم. من خودآگاه من کاملا و بعد از اینکه
عزیزم اگر خود رجوعی گفتی خود آگاه من یا خود ناآگاه من؟
نه خودآگاه من الان که دارم این منی که داره با شما صحبت بکنه کاملا میتونه و اصلا شاکر خداوند هم هستم که چنین رابطه ای شکل نگرفت، ولی نقطه کجاست؟ من هی دارم دنبال اون تو خودم هی دارم میگردم، برنامه شما رو گوش میدم، همیشه میخونم ببینم که این مشکل چیه که من هنوز به این آدم گرش دارم و گرفتن دارم برای من جذابه و من این
جذاب باشه عزیز من صبر کن، اصلا کسی جذابه ولی به درد پدری نمیخوره، معلمی نمیخوره، جراحی نمیخوره، رابطه نمیخوره، کسی نگفته ایشون جذاب. جذابیتش هم اینه که خلوچل و دیوونه است، آدم های خورده چلو دیوونه هم یه ویژگی های متفاوتی دارن که آدم ها جذب میشن و به همجاز که وقتی یه مایهی داشته باشن در یه زمین باشه حتی میشن هنرمند، حتی میشن مخترع و مکتشف، اونا رو میشناسیم. پس ولی اشکال تو اینه که یه آدمی که جذابه رو که ابدا نمیتونه توی رابطه سالم یا رابطه زناشویی یا حتی به عنوان پدر باشه رو ولی اون کار میخواد، مثل که تو برگیر ای قبلا هم این کاری کردی چون مغز تو همه چیز رو تعمیم میده. تو آمالی گفتی باهوش نجگیری کردی، الان میگه جذبه خوب باشه اینقدر درست بسته. همون ماجرای مار خوشخط و خاله، ماره هم خوشخط و خاله ولی وقتی نزدیک شدی میکشده. تو که نمیتونی به زیباییش توجه کنی، ببین یه چنین ترکیب رنگی بی نهایت زیباست، بسیار خوب نزدیک میشیم به خاطر اینکه این زیبا خوبم هست، این زیبا مفیدم هست، این زیبا حیات بخشم هست. نه، این زندگی تو رو هم میگیره. اشکال کار تو در تمام این منطقه هم اینه. پدرت هم که میگه باید این من علامت منیک دیپرشنه، حالا ممکن تو منی یعنی تو یه جهان عزیز من، یعنی تو یه جهانی رو میسازی که اصلا نیست، رنگی بهش میدی که نداره، ده برابر و صد برابرش میکنی که نیست، به موضوعی مرتبطش میکنی که نیست. وقتی بگم خلوچلی یعنی هیچ چیز سر جاش نمیگذاری. الان هم گرفتی نشستی، معلومه شما به بسیاری از من بعض قد به مسخره سر کلاس ها میگم، میگم شما میخواید با یه آدمی ازدواج کنید، حالا زن یا من، میگید اگر سر این خانم یا آقا رو بیارم، بدن اون آقا یا خانم رو بیارم، سواد اون آدم رو بیارم بذارم تو کله این، خانواده دیگری رو بیارم اینجا، بای چه مردی یا چه زنی میشه. خب حق داری. اشکال کار اینه که این آدم اینه با اون جنبه، ولی یه همچی آدمی به درد یه چیزایی که اسمش خانواده است، ازدواج، رابطه سالمه نمیخوره. همطور که بارها گفتم یه دادم اصلا they are not marriage material، اصلا اینا کالای زناشویی نیستن، برخی از مردم they are not parental material، کالای پدری و مادری، اینا هرگز نمیتونن پدر و مادر بشن، برخی از آدم ها هرگز نمیتونن ازدواج کنن. واسه من معنی براشون
دقیقاً همینه. خب الان من کاملا البته اون چایلد درونم و اون کودک درونم رو خیلی باهاش حرف زدم و خیلی ارتباط باهاش برقرار کردم. من الان یه یافته‌ای که پیدا کردم در مورد خودم اینه که من کتاب خوندم در مورد تله‌های ذهنی و احساس کردم که چقدر این دو تا تله رهایی و کمبود عاطفی با من فرق می‌کنه. و من احساس کردم که تنها با یه چیزی مثلا کامل میتونم علاقه گیر کنم به آدم ها. حالا باید چی کار کنم؟ یعنی
عزیز من، تو توی خونه هستی که توش گودال داره، چاه داره، یه مقدار فرض کن سیخ و میخ و این چیزا اونجا ریخته، خب اونا رو باید تمیز کنی، اون چاله و چاه رو باید پر کنی تا بتونی از اون زمین استفاده کنی. بهلا تو این چاله چوله های ذهنی یا این تله های ذهنی تو در زمین های مختلف که تو رو گیر میندازه. بعدم دختر باهوش هستی، ولی گفتم اشکالت از یه طرف هم یک خودشیفتگی وحشتناکیست که به نوعی نتیجه حالت منیکته و بنابراین فرضت اینه که احساس من، عقیده من، نظر من واقعیت خارجیست. بنابراین اگر من یه چیز رو خوب میدونم یا یه حال خوبی پیدا میکنم خوبه دیگه، من اگر یه حال بدی پیدا میکنم یه عقیده بدی راجع به این موضوع دارم بده دیگه. من ملاک خلقتم. چرا به تو گفتم ماجرای خداییه یا حرفایی که تو میزنی اون بو رو داره؟ یعنی من ملاک خلقتم و به همینجاست که یکی از خطرناکترین حالات انسانی که انسان بیاد احساسش رو یا اعتقادش رو واقعیت خارجی بدونه. یعنی بیاد فرض رو بریم بگوی که چون من احساس عدم امنیت میکنم پس این آدم قابل اطمینان نیست، و یا من چون احساس امنیت میکنم این آدم کاملا قابل اطمینان هست، یا من چون این آدم رو دوست دارم پس آدم خوبی هم هست، چون من این آدم رو دوست ندارم پس حتما آدم بدی هست هم هست. خواه اینا با هم نمیخونه عزیز.
فقط این مشکل هم رابطه احساسیه، معلومه. خب
معلومه، برای که اونجا جنبه واقعیست، آسیب تو خانواده است، تو رابطه احساسی عاطفی. عزیز بس اینکه تو برگردی بگی من هیچ مشکلی سر حل ریاضی ندارم ولی سر جراحی به عنوان یه دندان پزشک چون دندان پزشک نیستم مسئله دارم. من هیچ مشکلی سر ریاضی ندارم، اما وقتی تو بسکتبال میرم شوت میکنم اصلا هیچ به گلم نزدیک نمیشه تو. اصلا هیچ وقت نزدیکش هم نیست. اصلا میگم ببرو بیرون. خانم تو که بسکتبالیست نیستی، تو که بسکتبال بلد نیستی. خب معلومه آخه اینا به تو یه تعمیمی میدی عزیز. تو بزرگترین مسئله اوور جنرالیزیشنه و میدونی بزرگترین ریشه افسردگی ها یعنی تعمیم بیش از اندازه از هر موضوعی یک قاعده بزرگ ساختن و همه چیز رو به همه چیز مرتبط کردن و تو باید هر چیزی رو تفکیک کنی. این یه میوه‌ایست که ویتامین سی داره، اون یه گوشتیست که پروتئین داره، ولی معناش این نیست که این میوه پروتئین داره و اون گوشت هم ویتامین سی داره. تو این نتیجه گیری ها رو برای خودت میگیری، یعنی یه حکم صادر میکنی هر چیزی که برای من خوبه همه چی توشه، همه ی انواع ویتامین هم هست و این اینقدر برای تو جدی شده که اصلا این تفکیک رو نمی کنی. ببین عزیز، مسئله اصلی اساسی علاوه بر اون شناخت مسئله دیفرنشیشن و تفکیکه. تو تفکیک نمی کنی، همه چیز رو به صورت یه مجموعه می بینی، هول می بینی کلی. خب اون که اصلا درست نیست.
حالا تازگی یه بازی جدیدی ذهنم را انداخته که اینه که خب اوکی این آدم اصلا خودش هم باها به من گفته بود که به حالا خودش به خودش واقف بود، حالا به من گفته بود که من جاستان میتونم با کسی باشم حتی به ما با من، ولی خب رابطه جدی فکر نمی کنم. حالا برای من بازی ذهنی دیگری که پس تو ذهنم را افتاده اینه که خب اوکی ایشون ازدواج نمی کنه، رابطه تعهدی نمی خواد داشته باشه، خب تو همین نگاه بهش بکن و استفاده کن. ولی من می دونم توجه به شرایط احساسی بکگراندم مطمئنم که این میلی می خواد همین جواب درست دارم.
نه ببین عزیزم، خب باز ببین اشکال کار تو چیه. اشکال کار تو اولا از یه طرف یک نوع خودخواهی عجیب و غریب و یه نوع جهان رو به میل خود ترسیم کردنه که میگی این حرف رو میزنه ولی من برم آخر کار نه، من این او رو اهلی میکنم، به دام میندازم، گیر میندازم، ازش آدم خوبی در میارم که هرگز در نمیاد. این یه گرفتاری اولی. بله با بقیه اینجور با من سر سب شد. نه مسئله نیست، مسئله نیست، بخون دکتر نشو بلکن. دوم یه چیز دیگر سزیز، موضوعی که تو داری اینه که تیپی مثل تو میگه اول بذارید من بیام دم در، بعد بیار فرض یه ذره در باز کنی، بعد بیاد من بذارید بمونم تو این خونه، بعد بذارید من امشب اینجا بخوابم، فردا صبح میگه سند و قواله اینجا رو بسپم. تو تو تیپ روانی دینه تو الان فرضت برای اینه. تو ببین عزیز، معنی این حرفم چیه؟ یعنی تو الان میری میگی من برای فان میخوام برم، برای شب که میگه برو میگه نمیخوام برم، میگه برو خونه.
نه
من اول خیلی آسیب دیدم. بعد وقتی میگه فردا شب میخوام بیام تو رو ببینم میگه نمیتونی، بعد متوجه میشه که با یکی دیگه قرار داره وقتی اون نمیشه. تو که نمیتونی بگی خب پس تو نمیتونی قبول کنی برای فان. برای فان اینه که من میرم مثل آدم میره دستشویی میاد بیرون، بلکه آدم حفظ نمیخوره چون بقیه رفتن دستشویی.
دقیقا همینه. دقیقا توجیه همینه. ولی اون بچه درون من
که من حضور دارم دختر مسخره بازی بیست کنم، بچه درون نداریم، همش تو یکی هستی. این قصه نمیدونم عقل و اندیشه و ضمیر آگاه و ناگاه سه چهار دفعه ازش استفاده میکنیم برای حقه بازی. یعنی هر وقتی من برگشتم گفتم که چرا زدی تو گوش این آقا، میگو بالا بعدا نزدم این دست زد، هیچ به من ارتباط نداریم، از خود دست بپرسید چرا زدی تو گوش آقا، ول کن این حقه بازی رو. میخوام راجعه اصلا بگیر نه اسم زمین آگاه بیار، نه آگاه، نه کودکم، نه قولکم، نه هیچی را. این ها حقبازی هستی، تو یکی هستی. ببین همینجوری راحت درست کنی، درست مثل حقبازی که مذهبیون کردن، ولی کار خوب کردن خدایی بود، ولی کار تقصیر شیطون بود. شیطون تو جبه، شیطون در کار نیست. یا اصلا تمام حرف احمقانی که در طول تاریخ بوده که عشق و عقل با هم در تضادن، احساس و اندیشه با هم در تضاد، اصلا خنده داره این حرفا. اصلا احساس و اندیشه همه یه جان تو مغزن، هیچ جای دیگه هم نیستن. ما قرار راجع به همه موارد عقلانیمون احساس خاصمون رو بدونیم و درباره مسائل احساسمون عقلانیت پشت سرش مشخص بشه. پرت و پرای این تفکیک‌ها که کمک نمی‌کنه. تفکیک‌ها به خاطر دقیقاً فهم موضوع است، نه به خاطر واقعیت. مثل که شما برگردید بگید من این آقا رو میخوام، ولی خب الان خواستید یه دستشو امشب بفرستید خونه من یا دو تا چشماشو در بیارید بذارید بیاره بقیه‌اش خودش اونجا باشه. شما چه کاری نمیتونید با یه آدم بکنید؟ یه دنیایی است اینجوری به هم پیوسته عزیز. سراغ کودک و زمیر آگاه و ناآگاه و این بازی ها اصلا نرو. فرقی نداره، شما نمیتونی بری تو دادگاه بگی کودک من زد این آدمو کشت. میتونی بگی بگی به من چه دست من زد این آدمو خفه گرفت خفه گرد. خب آقا به پای من چه بدبخت چه ارتباطی داره؟ قلب من چه گناهی کرده؟ همچه حرفی نمیشه زد عزیز. برای اصلا وارد این بحثا نشد. حرف من به تو اینه که تو رابطه خیلی سطحی گذرا با این آدم رو نمیتونی داشته باشی، برای که تو تیپت فقط حرف اینه که بذار من بیام تو، بعد بقیه شو من در اختیار میگیرم. تو اصلا نمیتونی کار کنی. به علاوه عزیز، تو به من میگی من با این آدم که هستم که تازه نیست بهم خوش میگذره، بسیار خوب، این همون کاری که او داره میکنه، اونم با زدن کوکائین یا حال استثنایی عجیب و غریب پیدا میکنه که در هیچ رابطه ای نداره. تو هم همون آدم معتادی، فقط اعتیاد تو این آدمه. بعدم فرضت بر این که این آدمه، خطری هم نداره، رامش هم میکنم، ازش هم چی در میاد، پشت کلت هم این است که این خیلی باهوشه، حرفای مسخره ترم گفتی، بسیارم مسئول و پرکاره، دیگه از این خر سواری بهتر کجا پیدا میشه برای یه سر؟ باید کافیز مال من باشه، برای اون مال تو نیست، اون مال خودش هم
نیست. دقیقا همین هستم، دقیقا بعد مقایسه میکنم که یعنی توجه به چیزه میکنم، خب مثلا انگار یه جنگی که باختم، انگار فقط اون تصاحب کنم، چون مثلا یعنی احساس میکنم این آدم توی رابطه های طولانی مدتی بوده و فقط من مشکلم منه، من هم خواستم ثابت هم رسنم، من هم خوبم.
اصلا معلوم نیست که بوده این حرفا رو زده برای که تو امیدوار باشی که اونا که تونستن منم میتونم. دختر یه کاری رو بکن ساده و راحت که چالشی برای تو رابطه نداشته باشه. روز یه قرار زور بزنی برای یه رابطه، اون دیگه رابطه برای تو نیست، تو اونجا گیر میفتی. بعدم معلومه وسواسم داری، یعنی گیر دادی من این آدمو میخوام و این آدمو به گونه‌ای درستش میکنم که خودم میخوام، که همه هم تعجب کنم و هم دست بزنم. فقط قربانی تو میشی.
فقط پاشنه آشیل من همینه، یعنی من تو تمام طبعه هم میکنم که آدم منطقی و مسئولیت پذیر به این نقطه نقطه احساسی که میرسم کاملا صفرم، یعنی تو همون طبعه هم میکنم و به این نتیجه رسیدم که چرا من واقعا آدم خالی تنهایی هم
بسیار حتما هستی خالی، معلومه خالی تنها هستی، یعنی که میخوای کسی پرت کنه.
چیزی نمیتونم خودم پر کنم، دوستای خودم رو دارم آقای دکتر،
ریچی یک مرد عادی معمولی پیدا میکنی اگه خواستی باش دوست بشی برای گذران ایامه، تا یه زمانی که بتونی مشکلات حل کنی، بتونی یه رابطه عمیق پیدا کنی، ولی این آدم فقط بازیچه دستش میشه و بعدم از پا در میه. بله به دختر میفتی تو افسردگی، خطر خودکشی داری یا؟
یا خدا
بنابراین این نوع آقایون برای تو سم و زهرن، همون مار خوشکت و قارن. میخوری نگو این مار نیست، یا اگر هست من درستش میکنم.
خب آقای
مثل
دقیقا همین آدم های معمولی و آدم های سردار که واقعا موجود شرایط هر گونه ارتباط و ازدواج هستن، من یک
دستان رایتا
میندازم
تو
خود
برمن جذبیت
ندارم.
دقیقا به همجرد است که تو فعلا اینو نمیخواه. عزیزم تو با ماشینای امروز نمیخواه ران کنی، تو این ماشین میخواهی سرعتش 500 کیلومتر باشه. خب اسم این هواپیماست، ولی این هواپیما نه خلبانه اونجوری دارن نه بنزین دارن، دیر یا زود سقوط میکنن. برمی فعلا لطفا شما با همین ماشینای عمومی حرکت کنی، نه عاشق بخواید بشید، نه زندگی عجیب و غریب بسازید، نه یه دنیای خاصی بسازید، به همین زندگی آدم های معمول عادی قناعت کنید. ناراضی هستی؟ ناراحت هستی؟ بله، مغز تو با اینا راه نمیفته، حتما تو به سعب و پیمایی هستی که باید به یه سرعت حدی خود تو بکشی که بلند بشی، به اون سرعت نمیکشی، بنابراین روز زمین میری با هواپیما میزنی به در و دیوار. حرف من به تو بسیار مشخصه، خودتو درگیر رابطه عمیق و سنگین نکن، چون فقط دامه، چون فقط یه سرابه، ابدا واقعیت نداره. یه روانشناس خانم، مبادا خانم خوبه خوبه خوب میخوای که شاید از عهده تو بر بیاد، اونم بعد از چند سال. پرانم خوشبختانه وقت داری، کارتو بکن، من اگر جای تو باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، هفته دو دفعه میبینمش، برای که اگر کمکت بکنه چاله چولهای ذهنتو پر کنی، به قول معروف تله های ذهنی تو رو برداره بریزه دور، دختر خوب باهوش توانایی هستی، میتونی خوبم زندگی کنی، ولی الان نه به درد خودت میخوری نه به درد هیچ مرد دیگه. مواظب خودت باش.
خیلی ممنون
آقای دکتر، خیلی لطف کردید. ممنونم.
خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. شنگون هشمند بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در این شهر خواهم بود. یا کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو روز شنبه و یک شنبه 2 تا 9 شب خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در ونکوور کانادا. ورودی این کنفرانس $120 هست. این نکته را عرض میکنم که معمولا کنفرانس های 3 ساعته من $40، ولی این 14 ساعت از تقریبا 5 برابرش، اما قیمتش فقط 3 برابره، چون برخی از دوستان در خصوص قیمتش سوال داشتن و برای من تعجب آور بود که احتمالا 3 ساعت با 14 ساعت و یه بحث 3 ساعته رو با یه بحث 2 روزه 14 ساعته یکی دانستند کم این کم لطفیست. برای بگذاریم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادین و خیلی لطف میکنین که برنامهاتون رو ما گوش میکنیم و بهره مند میشیم از توضیحاتتون، از راهنماییاتون.
لطف دارید، بفرمایید.
آی دکتر، من والا مدت بسیار زیادی که میخواستم با شما تماس بگیرم و مسائل بسیار بسیار زیادی که میخواستم با شما مطرح کنم، منتها خب این در وقت برنامه شما جای نمیگیره که من بخوام همه مسائل رو بگم، ولی خب یه چند تاشو به طور خلاصه در نظر گرفتم. اگر وقت برنامه تون اجازه بده، تا حدی که شما به من اجازه بدین، من باهاتون این مسائل رو میخوام، یه چند تا کلمه، چند تا مسئله است میخواستم ازتون بپرسم. اگر لطف کنی یه مقدار توضیح برام بدین، تعریف کنین بس کلمات چیه که میخوام ازتون بپرسم، و یکی دو مورد هم هست که میخوام ازتون، البته این همشون به طور خلاصه سعی میکنم بگم که کمترین وقت رو بتونم از شما چطور بگم، وقت رو نمیخوام زیاد هدر بدم.
من شما میتونیم یه مقداری با همین گفتگاه وقت رو هدر بدیم. رها کن قربونه. خب بپرس عزیز دل، بپرس.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر، یک مسئله اول اینه که من یه چند وقت پیش مشکلی به خاطر گوشم داشتم که رفتم دکتر گوش و حلق و بینی. من در گوشم صدای سوت میشنوم به طور مرتب، که این حالا به انگلیسی نمیدونم چی میگن، اینجا میگفتن آکوفن، یک پدیده به نام آکوفن، که این در گوش یا صدا شنیده میشه یا صدای سوت میشنوی، یا همینطوری به طور مرتب این صدا در گوش هست. که من وقتی دکتر گوش حلق و بینی رفتم، ایشون چون برخوردشون با من جالب نبود، من یه مقدار شک داشتم توی تخصصشون و خیلی برخورد بسیار نامناسبی داشتن، و ازشون که توضیح خواستم به من گفتن که پیشنهاد دادن که یه داروی مصرف کنم، که به من گفتم این دارو ممکنه جواب بده ممکنه جواب نده، ولی گفتم اگه جواب نداد چی، گفت باید یک حالتی مثل سمعک، یه دستگاهی مثل چی باز به گوشت بده. گفتم اگه اینم نخوام استفاده، گفت اون وقت یه راه دیگه میمونه که حالت هیپنوتیزمه. میخواستم ببینم آیا شما در این مورد
من چیزی رو میگم، من اون چیزی که
مسئله وجود داره که بشه این قضیه رو
نفهمیدم قربونت برم،
گفتم شاید در رشته تخصصی شما باشه، از شما میخواستم سوال کنم آیا از طریق هیپنوتیز رایی هستش که بشه این مسئله را حل کرد، یا اینکه شما با همچی چیزی تا حالا برخوردی نداشتیم؟
شما وقتی که میفرمایید گوشتون به اصطلاح ما ایرانی ها زنگ میزنه، دلیل اصلی و اساسیش مگر اینکه شما درگیر یه بیماری سنگین روانی باشید که به نظر من نیستید، برمیگرده به مسئله فقط و فقط پزشکی. بنابراین اگر ایشون حرفش این بوده که داروی داده میشه، اگه خوب نشد راه دیگری نیست برای که نشون بده آسیب سنگینه، پس باید کمک سمعک رو بگیرید، نظرش. ولی این که اشاره کردن که اگر این دومی هم نشد باید شما رو هیپنوتیزم کرد، من جز این حدس نمیزنم که اون موقع حرفشون این هست که پس این موضوع یه موضوع روانی است و چون معلوم نیست باید از یه راهی بره که ایشون راه هیپنوتیزم رو پیشنهاد کنه، ولی در حد کمی که من میدونم من فکر نمی کنم این حرف اصلا معنایی داشته باشه. بنابراین شما بهتر پلوی دکتر دیگر گوش و حلق و بینیتش ببرید، دارویی هم که بهتون میدن استفاده کنید، شاید صداقت بشه و شما هم آسوده بشید.
پس شما میفرمایید که از طریق هیپنوتیز همچین راهی وجود نداره که از طریق، چون من میخواستم شک داشتم نسبت به تخصص
عزیز من
خواستم میرم از طریق هیپنوتیز
عزیز من
این حرفی که به من زدن صحیح بوده
عزیز من بوده. چرا اینقدر تکرار میکنید قربونه؟ شما حرفتون اینه که رفتن پرو متخصص گوش و حلق و بینه، شما قرار نیست در خصوص تخصص ایشون شک کنید به خاطر اینکه فحش خواهر و مادر بوده. قربون اینا چه ارتباطی به هم داره؟ ایشون اصلا برخورد بد، اون روز عصبانی بوده، حتی شب قبل تصمیم داشته خودشو بکشه، ولی اینکه به تخصصش آسیبی نمیزنه. موضوع رو چرا با هم مرتبط میکنید؟ شما رفتید اونجا راجع به یه بیماری صحبت کردید، ایشون هم به شما گفته یک یه دارو میدیم شاید قطع بشه، دو اگر ندادیم بر اساس دانش ایشون که من اصلا ندارم سمک باید بذارید که این مشکل حل بشه. اگر هیچ کدوم از اینا نبود، ایشون به نظر من فرضش این بوده که باید یه مسئله روانی باشه، حالا چرا هیپنوتیزم رو انتخاب کردن نمیدونم، شاید قصدشون این بوده که باید بری پروی تراپی، حالا لغت هیپنوتیزم اومده. ولی خدمتتون عرض کنم در حدی که من میدونم بعید میدونم غیر از این احتمال خفیف و ضعیفی که الان عرض کردم که تو صحبت ایشون بوده، اصلا موضوع شما موضوع هیپنوتیزمی باشه. پس موضوع هیپنوتیزم شما هم که توصیه خدمتتون کردم یک متخصص دیگری رو پیدا کنید، اگر ایشون دارویی دادن مصرف کنید ببینید جواب چی میشه، بعدم هی نگید اگر این نشد اگر اون نشد اگر اون نشد راه کنید. من وقتی رفتم دکتر گفتم گوشم زنگ میزنه، دکتر گفت این دوا رو بخور، میگم چشم، بعدم اگر خوب شد میگم خوب شد، اگر نشد میرم میگم آقای دکتر دوا رو خوردم تأثیری نداشت، حالا قدم بعدی چی؟ موضوع دیگر؟
بله من تا همین یه وقت دیگه گرفتم با یه دکتر دیگه که مطمئن بشم که واقعا راهی که میرم صحیحه یا نه. بعد یک سوال دیگه از خدمت داشتم، من در مورد کسانی که وارد یک فرقه میشن، فرقه مذهبی، حالا چون اینجا مثلا یک فرقه های هستش که شاید شما شنیده باشین، یکیشون به نام شاهدان عیسی نامیده میشه.
بله.
این کسانی که وارد این فرقای مذهبی میشن، آیا رایی هستش که مثلا بشه اینا رو، چون به هر حال این فرقا تا یه حدی حالت زیاده روی میکنن در مسائلشون، یه حالت ممکنه شخص به خودش دیگران آسیب هم برسونه از این
فرقا. ببینید عزیز، روزی که آنچه که
من آقای رای هست بشه شخصی رو که وارد این فرقه شده به یه نحوی از این فرقه دور کرد، یا اینکه اصلا نمیشه کاری کرد برای این شخص؟
یه چیزی وجود داره به اسم کالت که به عنوان فرقه های افراطی و شدید هستن که میتونه مذهبی نباشه ولی بیشترشون مایه های مذهبی یا باورهای عجیب و غریب به حساب خودشون روحانی یا به جهان متافیزیک دارن. اولا آدم های خاصی به یه چنین محیط هایی کشیده و کشانده میشن، مثل کسی که یه آمادگی داره به دلیل زمین های ژنتیکی که اگر یه بار مشروب بخوره چند برابر بیش از دیگران میتونه معتاد به خوردن مشروب بشه و الکلی بشه. بنابراین یه گروه های خاصی در زمان های مشخصی که معمولا یه گمگشتگیست و به دنبال یه تعلق عمیق و سنگینی به کسانی هستن که چون در خانواده نبوده همکنون هم نیست به اینا در حقیقت ملحق میشن. در اونجا هم به دلیل نوع باورها از یک طرف و نوع فعالیت هایی که دارن که غالبا رابطه رو با دیگران قطع میکنن، دیگران رو کاملا مختلف و متفاوت میبینن، خودشون رو به عنوان تنها دارندگان حقیقت میدونن، بقیه رو گمراه میدونن، وظایف و مسئولیت های برای خودشون قائلن، هر زمان که شک و تردیدی بکنن باید بدونن این ناشی از ضعف ایمانشونه پس نباید شک کنن. بنابراین معمولا بسیار بسیار مشکله که اونها رو از این راه بیرون آورد. سازمان ها و گروه هایی هستن که در هر زمینه ای تخصصشون همینه که به نوعی افرادی رو که در فرقه ها و گروه های مختلف هستن رو به نوعی از اونجا بیرون بکشن، ولی غالب اوقات این وقتی است که اونا یه کاری بکنن که قانونی بشه بیرونشون کشید، یا به دلیل یه نوع تعلقاتی که دارن برای یه مدتی خارج از اون گروه و افراد باشن، بعد با کسانی که میدونن باید چه کنن در ارتباط باشن، اما نتیجه ها خیلی خیلی کمه. یعنی از 100 نفر که به این گروه ها میپیوندن، شاید شما خودشون هم اگر بخوان چند نفری بتونن از اونجا بیان بیرون. اینه که من و شما در رو میتونیم باز بگذاریم اگر عزیزی یا عزیزانمون اونجا هستن، ولی این که فکر کنیم میریم و با بستا تعقیب این موضوع مسئله رو یک بار برای همیشه حل میکنیم، غالب اوقات به جایی نمیرسه. و بنابراین گروه های افراطی و تندی که عرض کردم، آدم ها باید ویژگی های روانی خاصی داشته باشن و در شرایط و موقعیت ارتباطی ویژه‌ای باشن که یه همچین گروه های داشته باشن. در امریکا سالهای سال در منطقه شمال کالیفرنیا، منطقه سان فرانسیسکو این گروه ها بودن. حتی من در کتابم که 1975 نوشتم در بخش مربوط به مطالعه افران یکی از همین گروه ها رو آوردم، یعنی کتابی که 43 سال قبل نوشتم گفتگون درباره یکی از همین گروه ها بود. و اینا بودن، همچنان هم هستن. نوعای خفیفترش هم هست، نوعایی که باز هم آدم ها رو درگیر میکنه. و این نمونه دیگرش همون نوع تعلقات مذهبی است که آدم ها دارن، یا حتی ادیان بزرگ در یه دورانی به صورت کالت یا به صورت فرقه تند افراطی، برخی از اوقات زیرزمینی، برخی از اوقات پنهانی، برخی از اوقات بسیار ویرانگر عمل کردن و حرکت کردن. در جامعه و فرهنگ خود ما هم بوده، جز مثل فرسوی گروه حسن صباح و اون کسانی که در اون زمان در قلعه علموت برحال اون کارهای عجیب و غریب رو می کردن، و همچنان هم گروه هایی هستن که در ایران و در خارج از ایران اون رو انجام می دن. ولی معمولا سرگشتگان و گمگشتگان معمولا به اینا می پیوندن و در اونجا خانواده و فامیلی پیدا می کنن و همچنان ارتباطی با یه آدم هایی بعد از چند روز پیدا می کنن که ای بسا بعد از 30 سال با پدر و مادر یا خواهر برادرشون نداشتن و ندارن.
بله، من البته اینه که من پرسیدم به خاطر اینکه من یکی از دوستانم که خیلی بسیار دوستی نزدیکی داریم و بسیار بسیار پسر محجوبیه، یعنی من در حد محجوبیت ایشون حتی
آخه اونا خطرناکه عزیزم.
متاسفانه
اونا من اینا با شما من نمیگه وقتتون
کم، این مقدار عوض شده و برای من یه مثل یه من به چشم یه آدمی که مثلا یکی از دوستان به فرض رفته شده باشه معتاد یا رفته شده باشه الکلی، یه همچین حالتی برای من پیدا کرده و من خیلی دوست دارم یه جوری کمکش کنم اگر بتونم یه جوری منتخب میدونم در درجه اول این بعد خودش خواسته باشه، یک که متاسفانه این خواست از طرفش هیچ وقت دیده نمیشه، همچین خواسته یه طرف ایشون. فقط می‌خواستم ببینم آیا اگر من بخوام تلاشی بکنم راهی هستش که بشه تلاشی کرد، یا اینکه نباید همینطوری فقط وایساد و ایستاد و دید آخر کار چی میشه.
ببینید عزیز، شما همینقدر که فرمودید ایشون محجوبن، نشون دهنده ی آدم خجالتی، آدم نگران و وحشت زده، آدم بسیار مواظب و مراقبه، و اتفاقا اینا دقیقاً تومه‌های همین آدمه. یعنی که در اونجاست که به یه نوعی با پیوستن به این گروه ها درست مانند یک قطره دریایی، یک قطره آبی که گم شده به دریا میپیونده، احساس اون عظمت و بزرگی دریا رو میکنن. بنابراین خیلی عادی است. روی خط باشید، اگر یکی دو تا مطلب دیگه‌ای هست با هم گفتگو کنیم. من در خدمت هستم. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. بله، میفرمودین. من در رابطه با این فردی که وارد این فرقه شده میخواستم ببینم که چون من نیتم اینه که
عزیزم نیت تو رو فراموش کنید. شما این کار عزیز من، شما این کار نیستید. شما مثل اینکه من به شما برگردم بگیم کسی یه جراحی داره که از 100 تا جراح 95 تا از دخترش بر نمیان، شما بگید حالا من میخوام یه کاری بکنم چون دوست خوبمه. نه، این کار شما نیست.
خب اگر کار کسی دیگری هست، چه کسی من بتونم از طریق اون شخص این کار رو
بکنم؟ همچی کسی نیست. عرض کردم سازمان هایی هستن که مثلا این جوانا ویتنسی کردن شما میگید، گروه هایی هستن که اگر که از خود مسیحیان هستن که با اینا سازمانشون رو باید پیدا کرد. اونا اگر یک کسی گفتم آخه اینا بیرون نمیان، ولی برخی از اوقات اینا به دلالی سرزده میشن، برخی از اوقات پدر مادرها میارن، برخی از اوقات اونجا مشکلات پیدا میکنن. در اون فرصتی که هست اینا رو میتونن ببرن اونجا که یه مقداری آنچه که البته از نظر علمی به اون صورت نیست که یه شستشوی مغزی هست ما دیگر بکنن، ولی به جایی نمیرسه، بی خودی وقت و انرژی تو رو اونجا صرف نکنه. برای اون بسیار از اوقات معلوم نیست وضعش از شما بهتر نباشه. باورهای عجیب و غریب داره، ولی آدم ها به هر حال با این باورها اگر زندگی میکنن در تضاد با خودشون نباشه که باش اونقدر مسئله ای ندارن عزیز.
آخه من مثلا برای من مثل یه شخص میمونه که گرفتار الکل شده باشه، گرفتار اعتیاد شده باشه.
آخه شما که هدف شما که
مرکز من قبلا در ظرف 15 سال رفاقت همیشه با هم هفته یه بار رفت آمد داشت. الان مثلا من 3 ماه 4 ماه التماسش هم میکنم نمیاد مثلا به ما یه سر بزنه یا من میخوام برم پلوش، همش دوری میکنه. یعنی یه جورایی من خیلی میبینم عرض شده. بعد از طرفی هم من خود منم اینجا یک فرد تنها هستم و تنها دوستی هم که داشتم ایشون بوده. البته مگم من این کارو نمیخوام بکنم که فقط صرف برای خودم باشه، چون میبینم این بنده خدا تمام وقت زندگیشو گذاشته برای این فرقه و تمام وقتش دنبال کارهای اینا. یعنی حتی اگه مثلا من اینجا نیاز به این داشته باشم بخوام یخچالم که از طبقه سوم ببرم طبقه اول، باید خودم تنها، یعنی حتی نمیتونم روی این دیگه حساب کنم که بیاد کمکم کنه یخچال ببرم طبقه اول، ولی در صورتی که پا میشه میره 1000-1500 کیلومتر برای یه شخص دیگه که داخل همون فرقه است تو اسباب کشی مثلا کمکش میکنه. خب اینا مثلا برای من یه حالتی داره که میبینم یه جورایی این شخص کلا عوض شده. حالا اگه شما
میفرمایید
که خب این ضرری به کسی هم
نمیزنه، من ارزم این نیست، من ارزم این نیست از
اون معجوبیتی که داشت من دیگه درش به اون صورت در مقایسه با خودم نمیبینم.
برحال شما اگر مواظب خودتون
باشید، در ارتباط با خودم میبخشید،
مواظب خودتون باشید احتمالا بهتر. مطلب دیگه اگر هست یه دونه دیگر من میتونم برسم در خدمتتونم جان.
بعد یه مثلا من میخواستم ازتون بپرسم راجع به یه کلمه به نام کلمه منطق، اگر لطف کنیم به این کلمه منطق رو برای من توضیح بدین، تشریح کنیم ببینیم ببینم معنیش چی میشه، چون معنی که من از منطق در درکی که من از منطق
دارم بذاری برام توضیح میدم. نه بذاری اول من توضیح هم بدم. ببینید با در حدود 2500-2700 سال قبل در یونان که به نوعی مهد گفتگوهای علمی و فلسفی بود، یه مقدار افرادی پیدا شدند که به عنوان سوفسطاییان ما اونا رو میشناختیم و اینا کسانی بودن که مردم رو حتی تو خیابونا میگرفتن از سر سرگرمی، چون محیط آرامی بود، حداقل غذایی بود و این با اینا بحث میکردن و استدلالای عجیب و غریب میکردن و نتایج عجیب و غریبی هم میگرفتن که فراون میشه راجبش صحبت کرد. مثلا هیچ وقت یه خرگوش به یه لاک پشت نمیرسه، چون فرضشون بود که اگر یه خرگوش از اینجا راه بیفته یه لاک پشتی جلو باشه، اول باید خرگوشه همه اون راهی رو بره که لاک پشته رفته، تو اون فاصله لاک پشته یه ذره رفته، بعد خرگوشه باید اون یه ذره رو بره، لاک پشته باز یه ذره بره. بنابراین حرفشون این بود که هیچ وقت هیچ خرگوشی یا هیچ اسبی نمیتونه از هیچ لاک پشتی جلو بزنه. خب مردمم که متوجه حالت جهشی و پرشی نبودن نمیدونستن جواب اینا رو با چی بدن، حرفای دیگه هم میزنن، وارد بحثا نمیخوام بشن. و اینقدر این کار بالا گرفته بود که فرض کنید یک نفر رفت پلو استاد و گفت من میخوام از تو اون چیزی که بشکن سفسطه و مغلطه. سفسطه وقتی است که ارتکاب به خطا عمدی نیست، من میخوام خودم هم واقعا فریب خوردم، گول خوردم، حرفی رو که خودم درست میدونم به دیگری میگم. مغلطه وقتی است که نه من میدونم دارم دروغ میگم، دارم بازی در میارم، میخوام او رو به گمراهی بکشم. بنابراین اگر من گمراهم شما رو به گمراهی میکشم میشه سفسطه، ولی اگر من گمراه نیستم شما رو میخوام به گمراهی بکشم میشه مغلطه. بنابراین یه چیزی بود اسم سفسطه و مغلطه، باید این رو درس میدم. فردی رفت پروی استادی که استاد من میخوام شما من سفسطه و مغلطه یاد بدید، بعد من اینقدر توانا کنید که در یک گفتگو با یه نفر من اونجا بتونم برنده بشم که سفسطه و مغلطه کنم، اون وقتی که من پول تو رو میدم. بنابراین اگر من در یک گفتگوی درگیر شدم و برنده شدم، حق و زحمه تو معلم رو میدم، اگر نشدم نمیدم. بعد از یه مدتی شاگرد برگشت به استاد گفت من دیگه کلاس تو رو نمیام، پول به تو نمیدم. استاد گفت من تو رو میبرم به دادگاه بر اساس قراردادی که ما بینمون داریم و نوشته شده به قاضی میگم. دو تا احتمال داره، یکی این که قاضی تو رو محکوم میکنه که من پول رو بدی، من پول از تو میگیرم، یکی این که نه، قاضی میگه نه، این آقا برنده است بر اساس قرارداد فیما بین که اگر تو در اولین گفتگو و مناظره برنده شدی پول منو میدی، ازت پولمو میگیرم. شایدم برگشت گفت من به هر حال به تو پولو نمیدم، تو منو بر دادگاه. اگر دادگاه من گفت پولو نده، که من بر اساس حکم دادگاه نمیدم. اگر دادگاه گفت پولو بده، من در اولین مناظره شکست خوردم، پس من قرار نیست به تو پولی بدم. و درست شما میتونید ببینید چگونه یه شاگرد استادی که سفسطه و مغلطه یاد میگیرن گیر میکنن. البته علتش روشن از نظر علمی چیه، از نظر منطق میگن شما دارید با دو تا قاعده متضاد موضوع رو ارزیابی میکنید. یعنی یکی میگید من اگر بردم به تو پول میدم، یکی برمیگردید میگید من اگر باختم به تو پول نمیدم. ولی چون یکی حکم دادگاست یکی مناظره است که عکس همان، معلومه که در اینجا یه حق بازی در صورت میگیره. ارسطو آمد گفت نمیتونه این وضعیت ادامه پیدا کنه، پس من بیام بشینم ببینم قواعد استدلال درست کدامه و چگونه میشه یه موضوعی رو ثابت کرد، به برهان رسید، به یقین رسید، چگونه میشه وارد مراحلی شد که به وهم برسیم، یعنی چیزی که کمتر از 50% به شک برسیم که در حقیقت یه چیزی میان 50% یا به زن با تازا برسیم که میشه بین 51% تا 99% و یه 100% که یقینه. بنابراین آمد یه قواعدی رو وضع کرد که بهش بگن اصول منطقی که از آن ارسطوئه و گفت بر مبنای این ما طریقه بکار بردن درست عقل رو یا طریقه به کار بردن درست ریزنینگ استدلال رو میآموزیم. بنابراین منطق یعنی مجموعه اصول و قوانینی که به من و شما میگه اگر عقل رو از اون راه ببریم، اگر استدلال رو از اون راه ببریم، به نتیجه واحدی میرسیم. یعنی من اگر گفتم 5 از 3 بیشتره، 7 از 5 بیشتره، پس 7 از 3 بیشتره، این نتیجه گیری قطعیه. بنابراین یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان در حقیقت برهان یا یه مفهوم یقین، بعد یه مفهوم شک، یه مفهوم ظن، یه مفهوم وهم. و بنابراین در کتابای فلسفی این آمده و اساس استدلاله و این دقیقا همون چیزیست که منطبق با ریاضیات، یعنی ریاضیات کاربرد منطقی عقله. یعنی وقتی شما برمیگردید میگید من اگر از لس آنجلس بخوام برم سان دیگو، فاصله لس آنجلس سان دیگو 120 مایله و من با متوسط سرعت 60 مایل میرم، به شما میگن شما 2 ساعتی از لس آنجلس میرسید به سان دیگو. این از جگیری عقلی. شما نمیتونید بگید حالا خدا شاید بخواد آدم 1 ساعته برسه یا شاید ترافیک باشه 3 ساعته برسه. اگه ترافیک متوسط سرعت شما 60 نیست 40، خب معلومه 3 ساعته میرسید. بنابراین اون چیزی که در جهان بعدن معنا پیدا کرد شد مسئله عقل و منطق. و معمولا در گفتگوهای دوستان من دیدم وقتی 100 بار ایرانیان به هم میگن منطقی نیست، حتی تو امریکا هم همینه، مخصوصش این هست که عقلانی نیست، عاقلانه نیست، به منطق ارتباطی نداره. منطق یعنی نتیجه گیری های غلط و به همین جهت است که آدم ها قرار معقول باشن و منطقی. و دنیای علم همینه، یعنی شما وقتی میرید فیزیک یا شیمی یا بیولوژی میبینید حرفایی که میزنند چند تا مشخصه داره. اولینش و مهمترش که در تضاد و تناقض با هم نیستن، چون شما نمیتونید از یک طرف بگید من توی لس آنجلسم، از جانب دیگه بگید من در همون آن در تهرانم. این دوتا جمله با هم در تضادند. در این حال شما نمیتونید بگید جواد آقا زنده است یا مرده. اگه زنده است مرده نیست، اگه مرده است زنده نیست. ولی جواد آقا نمیتونه نه زنده باشه نه مرده، اون موقع میگن این نقیزه. بنابراین جمع ازداد محاله، یه چیزی نمیتونم سفید یا هم سیاه باشه، مخلوطشو نمیگم، یا نصفش باشه، نه، یه چیزی یا سفید یا سیاه، ولی میتونه نه سفید باشه نه سیاه، سبز باشه. اما یه چیزایی هست که در حالی که جمع نمیشن، من زنده بودنم یا مرده بودنم، تو جمع نمیشن. من زنده ام، مرده نیستم، مرده هستم، زنده نیستم، اما نمیتونم هیچ کدومش هم نباشم. بنابراین میگن نقیص. بنابراین ارسطو متوجه شد ما دو گونه اساس اولیه عقلی داریم. یکی جمع ازداد محاله، نه محال. محال یعنی محلها، محال یعنی غیر ممکن. جمع ازداد محاله، یکی جمع یا اجتماع و ارتفاع نقیزه این محاله. دو تا چیزی که نقیز هم هستن نه جمعشون میشه کرد و نه میشه هر دوتا رو حذف کرد. بنابراین یه بحثای این گونه مطرح. اسم این گفتگوها میشه گفتگوهایی که مربوط به یک اعتبار اصول منطقیه، لاجیک. بنابراین ما قراره عقلمون رو مثل یه اتومبیل از طریق این که به ما میگن دستورالعمل کاربرد این اتومبیل چگونه است، فرمون رو یا ترمز رو یا گاز رو چگونه به کار بگیریم تا به هدف مورد نظرمون برسیم، منطق هم اصول، قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل یا چگونگی انجام درست استدلال رو میآموزه. فرض کنیم من رو خط دوستان که تقریبا همیشه اتفاق میفته، حرفشون این است که این آدم مهربونیه ولی عصبانی میشه، اینا با هم نمیخونه. آدم مهربونی همین دیروز بحث بود، اما فرض کنید از خونه بیرون نمیاد، ورزش نمیکنه، کجاش مهربونه؟ این مهربون که مهربونی با خودش نیست. محبت وقتی که هست یعنی همه این کارهای خوب رو برای خود انجام دادن. مهربونی وقتی هست یعنی هیچ کار بدی رو نکرده. آیا این آدمی که همه کارهای بد رو داره میکنه، همه کارهای خوب رو نمیکنه، شما میتونید بگید مهربونه؟ با خودش نیست، چگونه با شماست؟ بنابراین یا من اگر بلد نیستم ژاپنی برای شما حرف بزنم، خب برای خودم هم بلد نیستم. من یه نمیگم من خودم بلدم ژاپنی حرف بزنم ولی برای شما نمیتونم حرف بزنم. یعنی اینا اون موقع بحثایی است که میشه گفت منطقی نیست حرفتون. نتیجتا منطق مجموعه اصول و قوانینی نیست که میگه عقل چگونه به کار بود. حالا حسن کار اینه کسانی که میان علوم رو میخونن، به ویژه علوم تجربی یعنی فیزیک رو، شیمی رو، بیولوژی رو، و یا میان ریاضی میخونن، به صورت ناآگاه آدمایی میشن که معقول و منطقی هست. علت چیه است که جهان طبیعت معقول و منطقی است. طبیعت اصلا به زبان ریاضی در حد درک انسانی نوشته شده. به همین جهتی که وقتی که اینشتین بر اساس بست فرمولهای ریاضی گفت جهان باید این گونه باشه، 20 سال بعد، 40 سال بعد، حتی اخیراً شنیدم الان بعد از فرض کنید 70 80 سال بعد متوجه شدن که اون پیشبینی که درباره طبیعت کرده درسته. چرا؟ برای اینکه جهان به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده. و آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه. و آدم عاقلی که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی اصول منطقی رو در تجزیه و تحلیل و استدلال خودش به کار برده. من رو خط رادیو و تلویزیون باید مواظب تضاد و تناقض باشم. من نمیتونم حرفی بزنم در جهت عکسم، نمیتونم بگم این آدم هم اکنون در لس آنجلس ولی یک لحظه بعد یا قبل در تهران هم دیده شده. شما من میگید کجاست؟ بالاخره امریکاست یا ایرانه؟ نمیتونه در آن واحد در اساس تعریفی که ما میکنیم امریکا کجاست یا لس آنجلس کجاست و تهران کجاست، در آن واحد یه آدم نمیتونه در این دو جا باشه. ولی میتونه هیچ کدوم از این جاها نباشه، نه لس آنجلس باشه، نه تهران، اصفهان باشه یا سان فرانسیسکو باشه. برای این بحثای منطقی از این قبیله. و کسانی که با دنیای علم آشنا هستن معقولتر و منطقی تر هستن. اما کسانی که تو رشته های یه مقدار ادبی و هنری میرن احتمال داره، چون خمیر مایه های کارشون اون دو تا چهار تا ها نیست، نه دوی وجود داره، نه به اضافه وجود داره، نه دوی دیگری هست، نه مساوی هست، نه چهاری هست، غالبا گفتگوهاشون یه زمینه دیگری داره. علمی هم که میان علوم تجربی مثل فیزیک و شیمی و بیولوژی و علوم انسانی و اجتماعی نشسته اقتصاده، یعنی علم اقتصاد اکونومیکس امروز یه رشته است که بیش از هر رشته دیگه واقعی است، ریاضی است، عددی است، کمی است، در حالی که رشته‌های دیگر علوم غالبا یه زمینه کیفی یا به هر حال کوالیتی دارن، در حالی که رشته فیزیک و شیمی یا بیولوژی یا خود ریاضی به معنی یه نوع عقل و یا منطق محض که البته ریاضیات علمی است، یعنی در حقیقت اصول عقلی و منطقی است، اون طرف قرار گرفتن. به هر حال امیدوارم این توضیحات پاسخی باشه. اگر مطلب دیگه هم هست یه وقتی دیگه تشریف بیارید با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. آقای
دکتر فقط یه دونه کوچیک، من برداشت من فقط خود من از منطق این بودش که دو به اضافه دو میشه چهار، برای من منطق یعنی این بود. آیا این برداشت من صحیح
هست؟ یعنی استدلال رو درستی میکنید. ببینید چجوری دو اضافه دو میشه چهار. یعنی اگر شما بیاید دو تا لیوان رو بذارید اینجا بگید یک دو، بعد دو تا لیوان دیگه هم بذارید بگید یک دو، بعد بگید حالا یه نفر بشوار میگه یک دو سه چهار، حالا حرفتون درسته. چون اصلا جمعه معنی شما
بعضی صحبت میکنن برمیگردن بگن منطق تو اینو اینجوری میگه، منطق من بعد من بهشو جواب دادم که منطق مال من و مال شما نیست، منطق یکیه، منطق یعنی دو به اضافه دو یعنی چهار یعنی منطق، نه بعد منطق من نه مال شما نه. منطق
اون البته
این برداشت من صحیح از منطق یا نه
عزیز من؟
منطق فقط یکه، دو به اضافه دو
چهار. منطق من میگه دو به اضافه دو
میشه سه.
تو که آدم معقول و منطقی هستی جمله رو چهار دفعه نگو. من حرفم این است که حرف شما منطقی نیست، حرف شما عقلانیه، اصول منطقی درش رعایت شده. شما سوار ماشین شدی به درستی رفتی جلو، شما ماشین رو خواستی عقب، اول باید تو دنده عقب گوش رفتی عقب. کار شما حرفتون علمیه، استدلال شما منطقیه، یعنی حرفتون درسته. پنجاست گفتم اگه یکی هم بگه چرا دو به اضافه دو میشه چهار، شما دو تا خودکار رو میذارید کنار هم، یک خودکار دو خودکار، یک خودکار دیگه هم میرید یک خودکار دیگه هم میرید، میگه حالا تو بشمار یک دو سه چهار. اگر درباره یک و دو و سه و چهار توافق بکنید، نه اینکه چهار به نظر اون هفت باشه، شما به این نتیجه خواهید رسید. بنابراین گفتم جمعه‌مو، بسیاری از اوقات مردمان وقتی میگن حرفتون منطقی نیست، قصدشون این است که حرفتون واقعی نیست یا عقلی نیست.
واقعی من صحبت از اینه که وقتی میگن که منطق شما این منطق
عزیز من منطق من نمیفهمم تو رو
قول که همون موضوع هست
برمونه تو برم
دو تا منطق میخواد پیاده کنه.
عزیز من نمیدونم شما چرا نمیخواد گوش کنی. میگم توی این موارد همه دارن اشتباه میکنن، بحث اصلا بحث منطق نیست. وقتی شما میگن حرفتون منطقی نیست، اصلا بحث منطقی نیست. من برگردم میگم حرف شما شاعرانه نیست، اصلا بحث شعر نیست. عرض من این است که باید به شما ای عقل دارن و میفهمن، باید بگن حرف شما عقلانی نیست، علمی نیست، واقعی نیست، برای که شما بحث استدلالی نکردید. بنابراین مردم وقتی که به غلط یه واژه‌ای رو به کار میبرن، من که دقیقا قبل از که شما بگید عرض کردم، من صد دفعه شنیدم آدم ها میگن حرف اون آدم منطقیه یا منطقی نیست. من میدونم 99 درصدش اصلا به منطق ارتباط نداره. باید بگن واقعی نیست، عقلانی نیست، استدلالی نیست، ولی منطق اصوله که وقتی رعایت بشه تکلیفش روشنه. وقتی یه چیزی از یه چیز دیگه بزرگتره، یه چیز دیگه از اونم بزرگتره، اون آخری از همه اینا بزرگتره. این استدلال رو میگن رفتاری، یعنی استدلال منطقی ماست، با واقعیت هم میخونه، با علم عقل هم میخونه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون آقای دکتر لطف کردید. خیلی ممنون از معرفتتون.
خدا نگهدار. روز
بخیر.
خدا حافظ. شنگ و رجوان بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
من 40 سالمه، 15 سال فرانسه زندگی میکنم، تقریبا حدودا دو سال و نیم پیش طلاق گرفتم. یه دختر 8 سال و نیم هم دارم. من
ببخشید منو سب کنید وقتی که جدا شدید دخترتون با کی زندگی میکنه، با چه نسبتی؟
دخترم با من زندگی میکنه.
با پدرش رابطه داره؟
چرا داره؟ دخترم با من زندگی میکنه. هر 15 روز یه ویکند و نصف تعطیلات مدارس میره پیش پدرش.
اوکی. شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من ایران حسابداری خونده بودم، ولی اینجا آموزش کودک خوندم. توی مدرسه مونتسوری رسپانسابل پدگوژی هم.
اوکی بسیار خب.
بعد من 15 سال پیش چرا اومدم فرانسه، در موقعی که ایران بودم مثلا تو سن 20 و فکر کنم یک سالم بود، با یه آقا پسری دوست شدم که رابطه خیلی عاشقانه داشتیم و این رابطه عاشقانه بسیار پر داستان و دردسر بود. خانواده وارد داستان شده بودن، خیلی درگیری پیش اومد، در واقع به نوعی خانواده منو تبعید کردن به فرانسه، اینطوری بهتون بگم. و اینکه دردسر خیلی زیاد بود و اینا، خانواده هم گفتن تو بمونی اینجا بدبخت شدی و نمیدونم فلان و بسارو.
چرا مخالف بودن به اون موقع؟
براتون بگم، ما داستان دردسر خیلی زیاد بود، ما خیلی هم دیگر دوست داشتیم، ولی مثلا اوایلی که با هم آشنا بودیم کاشف و من اومد که این آقا به من مثلا خیانت کرده، بعد خانواده فهمیدن که این مثلا به من خیانت کرده. خب منم فهمیدم، ولی من بخشیدمش، مثلا فکر کنم جدی نبوده، سینم کم بوده، میچی دارم میگم، به نظر من مثلا چیزی نبودش که مثلا ناراحتم کرده بود، ولی تونستم از روش بگذرم، قبولش کردم، فراموش نکردم ولی قبول کردم. بعد این آقا هم سن من بود، ما خیلی چیزای مشترک زیاد داشتیم، خیلی خوش با هم میگذروندیم، یعنی مثلا ما رو ساعتها با هم میذاشتن و یعنی مثلا همش میخندیدیم با هم دیگه، و خیلی هم دعوامون میشد چون اختلافمون، اختلافهای زیادی هم داشتیم، که این آقا من خیلی آدم جدی و کاری هستم و مثلا بزرگتر از سنم بودم، ولی این آدم مثلا سعی میکرد مثلا بچه بازی در آره، مثلا همش مهمونی بره و مشروب بخور و دارم شیطونی کنمی چی دارم میگم، این اختلاف رو هم داشتیم. بعد خانواده ها وارد شدن، چون که مثلا خانواده من خوشحال نبودم، گفتم این آدم لات و اینا، تو همش دنبال اینی، تو مثلا و این آقا موقع من آشنا شد واقعیت اینه بزنمش در حال مهمونی و مشروب خوردن و بزن و برخ اینا بود، منتها من ظاهرا تاثیر روش گذاشتم، خیلی کمکش کردم و من چون خیلی آدم کاری بودم کمکش کردم که مثلا جدی باشه در مورد کار و استارت کاریشو در واقع زدم، پشتش بودم، قرارداد ببندم اینا، مثلا من ماشین داشتم اون نداشت، همیشه با ماشین بودم، خیلی زیاد من سپورتش کردم و که مثلا از این حالت علافی درد به قول معروف بگم اینا. بعد یه اشتباهی بسیار بزرگی کرد که این آقا توی خانواده بسیار پر جمعیت پر داستانی بود، از منم خانواده توکسیکی دارم، این هم واقعیته، این آقا توی خانواده پر جمعیت پسر بزرگ خانواده 5 تا بچه‌ای بود و این چی کار کردن اون موقع، من خیلی کمکش میکردم که تو بیزنس و اینا، یه مقدار چک من دادم، این آقا به من گفت چک رو بده که من مثلا بیزنس رو بندازم، کاشف عمل با که از این چکار این از من گرفته به باباش داده که کار باباش رو بندازه، بعد من کاشف عمل بودم چون باباش چکار پاس نکرد و گوه دریان ببخشید بیادوام حرف زنم در اومد و من فهمیدم و اینا، ولی باز هم بخشیدمش و اینکه فکر میکنم مثلا بچه سال بود و هدفش در واقع خودش هم ناراحت بودن اینه که این اتفاق افتاد، مثلا میخواسته بپیچونه یه جوری که مثلا
من و شما نمیخواییم بریم بکنیم 20 سال قبل چون واقع وقت برای الان پیدا نمیکنیم، برای که من متاسفانه گوهم
الان اینو بخشیدم بگم
سب کنید بدون که وارد جزه، چون بنابراین در فرانسه بود که با همسرتون آشنا شدید ازدواج کردید، درسته؟
بله من تو فرانسه با همسرم آشنا شدم ازدواج کردم.
ایشون هم ایرانی بودن؟
نه همسرم هم فرانسوی بودن.
از شما چند سال بزرگتر بودن؟
من همسر فرانسوی از من 13 سال بزرگتر بود.
بسیار خب، حالا برگردیم، این که شما دو سال نیم قبل جدا شدید، گفتید چه خبر است الان؟
نه بعد تو این مدت من موقعی که من خانوادم گفتن آره این به درد نمیخوره عوضی فلان بیسار اینا، درصد به من پیشنهاد ازدواج نداده بود، اگه من پیشنهاد ازدواج داده بود من آدمی بودم که مثلا بگم گروه بابای خانواده و میام زن نمیشم، موقعی که من اومدم گفتم که آره تو جدی نیست و مثلا بعد 3-4 سال علکی و فلان اومدم فرانسه، موقعی که اومدم فرانسه این آقا اومدم فرانسه و باش گفتم من میرم خود را به خیر مار بسرات، این آقا به من و اینو اومد اینا تو شماره اینام ندم پیدا کرد و اینا گفت آره گو خودم غلط کردم و هر چی بگی اینا، من میخوام با تو ازدواج کنم و خودت رفیقش خانواده‌ام و اشتباه کردم ببخشید و اینا، من دخترتون رو دوست دارم و اینا، فقط این برگرده با من ازدواج کنه اینا. من بهش گفتم که با توجه اینکه تو کار بد زیاد کردی من تو رو بخشیدم، باهات صحبت میکنم ولی من فردا برنمیگردم ببینم رفتارات و اینا چجوره. خودت تو این فاصله خانواده ها دیگه، خانواده مون همش میشیم که خیلی خانواده من که آره نمیدونم این ادا شد دوباره تو بر میگردی و سال دیگه تو میری توی یا تیمارستان تموم کردی و یا بیزارا تموم کردی فلان بیسا. این آقا میذارم سن میدونی وسط این جریان بچه بازی در بود، مثلا من این پدر بچه من همسایه دیوار به دیوار جایی بود، دایی من بود که من با داییم زندگی میکردم موقعی که اومده بودم، و این آدم مثلا میومد خونه دایی میرفت و اینا. بعد مثلا حتی این آدم در جریان این بود که من مثلا داستان عشقی ناتموم دارم ایران و اینا، مثلا این آدم نایسی بود باهاش میشد صحبت کنم، مثلا یه ذره طرز فکر فرانسه اینا که وای مثلا خب چه قصه چیزی اینا. و توی این موقع این به من ابراز علاقه کرد، ولی من بهش گفتم نه، من چون هنوز اصلا مغزم قاطیه، هنوز من این داستان رو تموم نکردم. یه چیزی میشه که مثلا میشه که من اصلا بریدم یهو بریدم این آدم مثلا بیو مثلا این عصبی بود و منم عصبی شدم و با خانواده هم میگفتن یا اسم اینو بیار و اینا، و من یهو به هم زدم گفتم نه من برنمیگردم با تو ازدواج نمیکنم، برای اینکه به واقعیت بگم، برای اینکه تو عمق وجودم اعتماد نداشتم و فکر میکردم اون تای وجودم گفتم مثلا برگردم این آدمی نیست که پشت من وایسه جلوی خانوادش، چون خانوادش داستان بودم، من میتونستم جلوی خانوادم وایسم به خاطر اون، ولی نه عمق وجودم. و واقعا دیدی مثلا حالا این یارو جلوی من اسلام دارم عاشقتم دوزه باشه ازدواج کنم، اینا یه انتخاب اشتباه کردم، انتخاب بر اساس علاقه نکردم، انتخاب بر اساس اینکه که خانوادم نه شوهر کن شوهر کن اینا دیگه کردم، سعیم کردم، واقعیت اینه که سعیم کردم که بتونم زندگی خانواده تشکیل بدم و خیلی سعیم هم کردم، ولی همیشه از یعنی حتی روزی هم که ازدواج کردم همیشه من تو خلوت خودم به این آدم فکر میکردم، همیشه مثلا در بهترین لحظات زندگی من به یاد این آدم میافتادم که مثلا چجور میشد من اگر این با این آدم ازدواج کردم، یه جوری مثل که این آدم همیشه تو زندگی من سایه داشت. در موردش هر چند ماهی بار بعد با یه آدمی که اینو میشناخت صحبت میکردم مثلا اینا، و این آدم هم میدونم دورا دور خبرش رو داشتم از طریق که آشنا، این آدم هم ازدواج نکرد هیچ وقت و همیشه اونم از طریق دخربازیناش رو کرده، ولی مثلا اینم همیشه پیغام مثلا یکی رو میدیده مثلا بهش میگفتم چرا ازدواج نکردی، مثلا ندیم مثلا ازدواج نمیکنم مثلا عشق من این بود و نشد و دیگه تموم شد و اینا، یه جوری مثلا مثل اینکه منم تو زندگیش در عین حال وجود داشتم، تا اینکه آره این آدم الان من رو خبردار شده که من مثلا خیلی وقت جدا شدم اینا، منو پیدا کرد و زنگ زد و صحبت
کرد.
واقعا مثلا یه دو هفته پیش منو زنگ زد و پیدا کرد. اون زنگ زد اینا گفت من خبردار شدم اینا و دوست داشتم خبر تو اینا بپرسم و اینا، و منم خیلی وقت بود داشتم این فکر میکردم که ما یه حرفای نزده داریم و پروژه داشتم که رفتم ایران، احساس کردم این آدم توی میشونگم این آدم همیشه تو زندگی من بوده سایش، هیچ وقت پاک نتونستم بکنم، یعنی هیچ وقت نذاشت که من بتونم میشونگم قلبم همیشه مثل که گیر افتاده اینجوری. و من بهش صحبت کردم و اینا، گفتم آره من هم اتفاقم به تو خیلی وقت فکر میکنم و میخواستم با تو صحبت کنم، این حالا مثلا پای تلفن ها مثلا چرت و پرت و اینا گفتن، خواستم بیام ایران با صحبت کنم اینا، چون این آدم احساس کنم نفهمید که من چرا ولش کردم، مثلا فکر میکنم مثلا من ولش کردم چون که مثلا خانوادم مجبورم کردن، درست فشار خانواده بود، ولی واقعیت اینه که من با خودم آنست بودم. من تو چند سال همیشه پشت این آدم بودم، هر کار کرد پشتش بودم. ولی
ببینید عزیز، ببینید چیزی به شما بگم. اما من فقط 8 دقیقه 9 دقیقه وقت دارم، ذره وقت اون زیاد نیست. دوباره که ببینید عزیز، من شما وقتی سراغ خاطرات گذشته میریم همه رو عوض میکنیم، یعنی هیچ کسی نیست که تو خاطره یک ساعت قبلش رو به درستی بتونه بازگو کنه. این که شما حالا میخواید چی رو بهش ثابت کنیم، میخواید ثابت کنیم اگر من با تو ازدواج کردم چه این چنان بود، اون گذشته. یه سوالی برای من مطرحه، توی مدت شاید نزدیک 10 سال شدم بیشتر نمیدونم که تو این ازدواج بودید که در گفتگو با اون آدم هیچ وقت قرار نگرفت؟
هرگز.
اوکی بسیار خوب، بنابراین چند سالیست که از هم خبر ندارید؟ حالا که با هم صحبت کردید
15 سال از هم خبر بسیار. ندارید
خب الان که با هم صحبت کردید چه احساس و نتیجه ای گرفتید از این گفتگو؟
احساس و نتیجه گرفتیم که در این حال خیلی هر دوم خوشحالیم، مثلا مشخص خیلی خوشحالیم با هم حرف میزنیم یه چیز و خیلی خوشحالیم، مثلا با حیبم تیکه میندازیم تو اینجوری کرده اون اینجوری کرده نه، ولی در این حال مثل که مثلا میچی خیلی خوشحالیم و خوشحالیم که مثلا انگار که حالا مثلا ناراحتی هایی که در گذشته برای هم بردیم یه جوری مثل که بخشیده شده از طرف دوتایمون.
چه خونده چه میکنه؟
این آدم بیزنسمنه، الان میدونم که این بیزنس خیلی تغییری که کرده، این آدم شده یه فوق‌العاده بیزنسمن، 16 ساعت در روز کار میکنه، با خانوادهش هم رفت آمد دیگه نمیکنه.
وضع مالیش چطوره؟
وضع مالیش هم خوبه، منتها من و نمیگم وضع مالی خوبه، من از نظر مالی همیشه مستقل بودم و این میدونم، مثلا من 20 سال هم بود آدمی بودم که از نظر مالی خیلی آدم مستقل بودم.
اینقدر نری سراغ 15 سال قبل. شما دوتا آدم عزیز من، شما دوتا آدم اصلا اون آدم های قبلی نیستید. یکی از اشتباهات بزرگ آدم ها اینه که فکر کنن ما برمیم پر، شما یه ذره خاطره و سابقه دارید، سر یه چیزایی هم مشترک بودید، همچنان اگر گفته گوش بگوین هستید، ولی شما یه آدمی هستید، آمدید 15 سال فرانسه زندگی کردید، ازدواج با یه فرانسوی کردید، یه دختر 8 سال و نیمه دارید، او اونجا هرگز ازدواج نکرده، به گفته شما رفته تو بیزینس، مسائل و مشکلات روانی خودش رو داشته و همچنان هم داره. حالا بنابراین ولی به هر حال هر دوی شما نشون میده که یه رابطه ناتمامی رو گذاشتید. من هیچ دلیل نمیدونم که با هم در ارتباط نباشید، ببینید کجا ایستادید، ولی خودفریبی نکنید و بر اساس گذشته هم زندگیتون رو نسازید، چون گذشته به هیچ وجه وجود نداره. حالا الان قول و قرار یا حرفی که با هم زدید تا به حال به کجا رسیده؟
فعلا قول قرار خاصی، من فقط بهش گفتم که من حرف جدی در حال حاضر با هم صحبت میکنیم، من ماه دسامبر میام ایران، جدی تر در اون موقع صحبت میکنیم. هیچ نه من آها اینو میخواستم بگم، من دلم میخواد با این آدم حرف بزنم، چون من این آدم رو دوست داشتم و احساس کنم دارم. میدونی چی میگم؟
مثلا هیچ مشکلی تو نمیبینم عزیز. نه ببینید، من فقط دلم میخواد واقع بینانه باشه که دوباره آسیب نبینید و دخترتون آسیب نبینه، ولی من هیچ دلیل نمیبینم که شما که الان هر دو آزاد هستید، او همسری نداره، شما هم ندارید، البته با رعایت یه اصولی در ارتباط با هم قرار بگیرید و در حقیقت اون رابطه ناتمام رو به یه گونه ای تمام کنید که هر دو تان باش آزاد بشید. بنابراین به نظر من هر وقت و فرصتی هست با هم صحبت کنید، و چه بهتر که 3-4 ماهی وقت هست که اقلا شما شاید بتونید 100 ساعت 200 ساعت با هم توی مدت حرف بزنید، و این خودش کمک بزرگیست که خودتون در حقیقت یه مقدار آسوده بشید، راحت بشید، ببینید کجا هستید، کجا قرار گرفتید، ولی بعدا هم با یه واقع بینی که باید دور محور واقعیت ها به شرخ مسائل مالی، مسئله اقامته، ولی مهمتر از همه ماجرای سلامت دخترتون هست، این مبنای کارتون باشه، من توش هیچ اشکالی نمی بینم که این گفتگوها رو ادامه بدید، و اگر هم دیداری دست بده که چه بهتر که ببینید کجا ایستادید. فقط به من بگید خانوادتون فکر کنید
اوکیه باشه.
من کاملا من هیچ دلیلی نمیبینم عزیز. ببینید چون گفتم اگر شما یکیتون، شما اگر گفتید من تو زندگی زناشویی هم میخوام زندگیمو به هم بزنم، یا با وجودی که نمیخوام به هم بزنم میخوام برم اون رو ببینم، من سخت باش مخالف بودم، ولی شما دو سال و نیم جدا شدید و در این زندگی خودتون رو میکنید، بعدم به هر حال با هر اندازه‌ام که آمده باشیم اروپا، امریکا، هر جا زندگی کنیم، ما یه ریشه در اون خاک و ریشه در اون زمینه فرهنگی و ارتباط با هموطنانمون داریم. بنابراین به نظر من شما هم اینچنین ناتمام مونده، الانم توانایی هاتون رو میبینم، اون آدم البته معلوم مسائل و مشکلاتی داره، ازدواج نکردنش روزی چند ساعت یا چندین ساعت کار کردنش هم اینا مسئله است، ولی گفتگوهاتون رو بخواید ببینید به کجا میرسید. ولی اگر مواظب باشید که بی خودی رویا و تخیلاتی رو که واقعی نیست رو روش ندید، ضمن مواظب سلامت و راحتی و آینده دخترتون ای باشید، من هیچ مشکلی در این گفتگو رابطه نمیبینم که فکر کنید مثلا یه عیب و ایرادی داره. نه اصلا نداره، اتفاقا گفتم پرونده های این چنین باز رو حتما باید بست، حالا به هر شکل و فرمی است که هر کسی بدونه کجا ایستاده و چیکار میخواد بکنه.
دقیقا. پس به نظر چیه؟ و من صحبت میکنم و دسامبر میرم ایران، یه ماه ایرانم دسامبر.
آیا با دخترتون میرید یا با دخترتون میرید؟
با دخترم میرم.
آفه. فقط تنها چیزی که بهتون توصیه میکنم، مبادا تا زمانی که به یه نتیجه قطعی برای اینکه با هم میخواید چه کنید دخترتون درگیر نکن، چون بچه ها اون خیلی یعنی او اصلا قرار نیست. ببینید لطفا برزم توجه کنید، او قرار نیست دخترتون که اصلا نباید چی بدونه و اصلا این حرف رو نزدیم. من میخوام ببینم اینا با هم چطورن یا چکلانن، ابدا مطرح نیست. یعنی این بازیست که اصلا نباید کرد. یعنی شما اگر یک اونجا تشت دارید، به نظر من هیچ دلیلی وجود نداره که غیر از شاید یک بار، اونم اواخر از راه دور، اونم بدونی که بدون او کیه و اصلا اهمیت داشته باشه، شما مثلا ستایی با هم باشید. ولی ابدا دخترتون رو درگیر نکنید، بقیه رو هم همینطور، حتی اعضای خانواده خودتون رو، برای که بدونید همه اونا با موافقت ها و مخالفت هاشون و یا حرفای دیگری میتونن نقش منفی تو رابطه شما داشته باشن. شما دوتایی تو این سن و سالی، شما دوتا کافی هستید برای که بدونید کی هستید، چی هستید، کجا هستید، چیکار میخواید بکنید. بنابراین ابدا این موضوع رو با دیگران هم در میون نگذارید. ولی من ملاقاتتون رو مفید و لازم میدونم. دخترتون هم ابدا نباید درگیر بشه، مثلا وقتی اونجاست هیچ دلیلی نداره. و گفتم باز تکرار میکنم، چون من این بهانه رو شنیدم که بخوایم ببینیم که مثلا چجوری با هم هستن، مثلا هیچی نشون نمیده، معنایی هم نداره. ولی من هیچ دلیلی نمیبینم که این گفتگو رو و بعدا دیدار رو نداشته باشید.
باشه، همین وقت من اصلا فکرش رو کرده بودم که در مورد دخترم، اولا که دخترم فارسی بلد نیستش، بعدم بهش گفته بودم چون همیشه ما میریم ایران، مثلا آشنا دوستای دختر و پسر که دارم ایران میبینم، گفته بودم که مثلا این آدمم به عنوان یک از دوستای پسری،
ولی نه نکنید، ولی نیاریدش عزیزم، اون رو نیارید.
باشه،
اون برای که تاثیر بد و منفی میگذاره، بعدم چه فکر کنه چیزی هست، او رو اصلا وارد سن نکنید. هیچ ضرورتی دیدار و آشنایی اینا با هم الان اصلا نداره. یعنی برم بگید رفتیم آمدیم، هیچ وقت نه اون دختر من دید نه دختر من دید، من حتی با اونم مسئله ندارم. راه دورا دورش هم فقط میخوام هر دو یه تجسمی او داشته باشه که اگر با شما رابطش جدی شد کی کنارتون خواهد بود. یعنی در حقیقت مثل یه دست شما رو یه ندیده ببینه، اونم فقط به خاطر اون آغاز، نه به خاطر دخترتون. دخترتون هیچ نظری نمیتونه داشته باشه. برام یادتون باشه دختر شما به گفته شما فارسی بلد نیست، اون آدم هم احتمالاً فرانسه بلد نیست و بنابراین خودشی خود این یه مسئله بسیار جدی است و کجا زندگی کردنتون. بنابراین مواظب باشید ولی ببینید که چه میشه. برام اگر رفتید و برگشتید و دلتون خواست بیاد تو خط ببینیم که چه کردید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی ممنونم دکتر، خیلی لطف کردید، متشکرم. خدا
حافظ. چند پیام با ما.